نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 250 سطر 14 سوم فروردین 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اخی نبیه و وصیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و الناطق بحجته و الداعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الکفره و مرغب الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة حارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك یا رب العالمین. بحث در صحت و عدم صحت اجتماع امر موسع و مزیق به طور مطلق و بدون ترتب بود. آیا دو امر، یکی موسع و دیگری مزیق، لا به نحو ترتب بلکه به طور مطلق و غیر ترتبی قابل جمع اند یا قابل جمع نیستند؟ مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودند که امر به موسع اگر موسع از حیث اجزای وقت بوده باشد، یعنی در اون زمان مضروب برای اون واجب، ما افراد طولی متعددی رو بتونیم برای اون واجب تصور کنیم. اینجا اگر این امر به موسع رجوع به تأخیر شرعی کند یا تعلق گیرد به طبیعت ساریه به افراد یا تعلق گیرد به طبیعتی که ملحوظ باشد به نحوی که شامل این فردی که فردی از موسع که مورد مزاحمت با مزیق قرار گرفته شود، اینجا اجتماع این دو امر به غیر نحو ترتب معقول نیست، چرا که طلب و ضدین هست در زمان واحد و در واقع طلب و ما لهما المعیت الزمانیه هست و قدرت واحده وافی به هر دو تکلیف نیست. فرمودند که امر اول، چون فرمودند کلام در دو مقام هست، یکی در صحت دو امر، اجتماع دو امر، یکی در صحت اتیان. امر اول یعنی در کلام در صحت دو امر، امر به موسع و مزیق. فرمودند که فل امر بالموسع من حیث اجزاء الوقت ان رجع الى تأخیر شرعی یک او تعلق به طبیعت ساریت الى افرادها دو او تعلق به طبیعت الملحوظت به نحو تسع هاز الفرد المزاحم، اگر چنین بود فلا یعقل اجتماع الامرین المزیق والموسع لأنه من طلب الزدین فی خصوص زمانه. خب نسبت به محذور لأنه من طلب الزدین این مطلب تقدیم شد که در واقع طلب و ما لهما المعیت و زمانیه هست و چون به نحو ترتب نیست قدرت واحده وافی به هر دو نخواهد بود. این نسبت به این بخش. اما این که فرمودن که ان رجع الى تأخیر شرعی، خب بحث از وجوب تأخیری در پیش هست. وجوب تأخیری اگر بازگشت به تأخیر عقلی کنه اون از محل بحث خارجه، اگر رجوع به تأخیر عقلی نکنه میشه تأخیر شرعی و معنای تأخیر شرعی طبق فرموده مرحوم آخون وجوب تأخیری نهون من الوجوب هست که به افراد تعلق میگیره، به اطرافش تعلق میگیره، وجوب مشوب به جواز ترک الالبدل هست. مثلا در مثال خصال سلاس اینجا وجوب هم به اتق رقبه، هم به صوم ستین یوما، هم به اطعام ستین مسکینا تعلق میگیره. وجوب تعلق گرفته به هر یک از این سه نهوان من الوجوب هست که مشوبون به جواز ترک الالبدل و یستکشفو من آثارو، آثار این وجوب کاشف از نحوه این وجوب هست. اما اون حقیقت او خب طبیعتاً از اطلاع و دسترس بشر عادی دور هست. پس فرمود ان رجع الى تأخیر شرعی این یک، او تعلق به طبیعت ساریت الى افرادها. این تعلق حکم به طبیعت ساریه یعنی حکم به افراد تعلق بگیره و این مطلب در قضایای محصوره اتفاق میفته. در قضایای محصوره گرچه موضوع طبیعت هست ولی طبیعت ما بهای انذر لحاظ می شود، نف ما فیهای انذر. بنابراین حکم از اون طبیعت به افراد سرایت میکنه. در بحث هایی که به حول قوه الهی در پیش رو هست، مثلا در همین جلد 2 نهایت الدرایه صفحه 258 تعلیقه 29 اونجا ایشون میفرمایند که در سطر از سطر یک اون تعلیق شروع کنیم، میفرماید که فإن المحصورة حين إذن کالطبیعه، که ظاهرا کالطبیعیه باشه، مثل قضیه طبیعیه هست، من حیث و تعلق الحکم به نفس طبیعه، موضوع خود طبیعت هست، الا ان طبیعته که موضوع محصوره هست، چه این که موضوع قضیه طبیعیه هست، لوحظت فی المحصوره، برخلاف قضیه طبیعیه لوحظت علا نحو یسری حکمها الافراد یسری اقلن، بخلاف طبیعیه فإن طبیعت فی طبیعیت ما فیه ینظر و فی المحصورت ما بهی ینظر. این تعبیریست که چون اینجا دارن و انشالله مورد نظر خودتون قرار میدید. پس او تعلق به طبیعت ساریت الى افرادها، این همون قضیه محصوره هست. ایشون حالا برای اطلاع بیشتر میتونید مراجعه بفرمایید به نهایت الدرایه جلد 3 سطر پایانی یا دو سطر پایانی صفحه 218 و فرق بین طبیعیت البشر بعد اشتراکه ما فی کون الموضوع نفس طبیعه، که این رو در همین جلد 2 صفحه 258 داشتن، این هست که ان طبیعت فی طبیعیت ما فی ها ینظر و المرئی و بالذات و فی المحصورت ما به ها ینظر و فی حکم البرهان و لذا لا تسری فی الاولا الال افراد، در قضیه طبیعی حکم به افراد سرایت نمی کنه به خلاف ثانیه که حکم به افراد سرایت میکنه. بعد ایشون کمی پایین تر در صفحه 219 جلد 3 این مطلب رو هم توضیح میفرمایند که این که گفته میشود طبیعت آلت و ابزار ملاحظه افراد هست، منظور چی هست؟ که میفرمایند این قسمت، حالا من تک عبارتشون، المرادو بل المرادو لحاظ الافراد به لحاظ جامع حل منطبق علیها قهران، لکن حیث ان الحکم غیر مترتب علل جامع بما هو جامع ذهنیون بل بما هو منطبق علل افراد، فاذا لوحظ فانیا فی معنونه المتحد مع الافراد به نحو الوحدت فی الکسره کان الحکم مترتبا علی المعنونه به واسطه تل عنوان. حالا منظور از عنوان چیه؟ منظور از معنونه چیه؟ اجازه بدید در بحث های بعدی، شاید در بحث از تعلق حکم به طبیعت یا فرد، اونجا این مطلب روشن‌تر بشه. خب پس تعلق به طبیعت ساریه الى افرادها، اینم دو، او تعلق به طبیعت الملحوظه به نحو تسع هاز الفرد المزاحم، که یک وقت حکم به طبیعت تعلق بگیره، منتها این طبیعت به نحوی ملحوظ هست که شامل این فرد مزاحم هم شود. قبل از مطلب سوم و فرض سوم این مطلب رو هم اضافه کنیم که محقق اصفهانی رحمت الله علیه در همون جلد 3 219 نهایت الدرایه این مطلب رو هم دارن که در قضیه محصوره یک اختلافی هست که آیا حکم در قضیه محصوره بر افراد تعلق میگیره یا بر طبیعت ساریه به افراد تعلق میگیره. در اونجا اینجور تعبیر میفرمایند و حیث ان المحصوره مختلف فیها من حیث کون الحوک فیها علی الافراد او علی طبیعت ساریت علی الافراد فلذا تعرفه. این تکه که فرمود محصوره اختلافی است که حوک بر افراد هست یا بر طبیعت ساریه به افراد. حالا خودشون در این جلد 2 بحث خودمون تعبیر به طبیعت ساریه دارن. خب این هم از این. خب سوم این شد که او تعلق به طبیعت الملحوظه به نحو تسع هاز الفرد المزاحم، که این ظاهرا به نظر می رسه که همون قضیه طبیعیه باشه. در قضیه طبیعیه اینجا حکم نه به افراد تعلق گرفته نه این طبیعت ساریه به افراد هست، منتها این حکم که به طبیعت تعلق گرفته این ملحوظه به نحو تزا هاز الفرد المزاحم. حالا بحثی از او در صفحه 257 تعلیق 128 هست که یک قضیه طبیعی غیر احکام مطرحه، اصل طبیعیه در خود احکام مثل الصلات و واجبه مطرح هست، که اینجا ظاهرن میتونه ناظر به قضیه طبیعیه در احکام باشد. خب به هر تقدیر اگر امر به موسع رجوع به تأخیر شرعی کند یا به طبیعت ساریه به افراد تعلق گیرد یا به طبیعتی که به نحوی ملحوظ باشد که این فرد مزاحم را هم شامل شود، اینجا اجتماع معقول نیست. ممکنه کسی اینجور توهم کنه که نه، اجتماع این دو محظوره. چرا؟ چون مانع از اجتماع تکلیف به ما لا یطاق هست و این مانع در واقع خودش رجوع میکنه به محظور لغویت، یعنی تکلیف به ما لا یطاق صدورش از مولای حکیم این مستحیل هست به نکته لغویت، چون صدورش محظور لغویت رو به دنبال داره که شارع مقدس منزه از اوست. خب این لغویت در کجا میاد؟ در جای میاد که خود فعل غیر مقدور باشه، مثل پرواز در آسمان. ولی اگر خود فعل مقدور باشه، اینجا محظور لغویت رو به دنبال نداره. و شاهدش هم این هست که اگر مکلف خواست اون واجب مزیق رو عصیان کنه، خب میتونه در ظرف عصیان واجب مزیق با توجه به این امر واجب موسع رو امتثال کنه با اتیان به این فرد مزاحم. ایشون میفرمایند که و توهم و جوازه، این توهم مبتدا، خبر او سطر چهارم صفحه بعد که مدفوعان باشه خواهد بود. و توهم و جوازه مدفوعان، توهم جواز اجتماع امرین از چه باب؟ نظرن الا ان المانع من التکلیف به ما لا یطاق لیس الا لغویه، این یک. و هی مسلمتم فیما اذا کان نفس الفعل غیر مقدور کالطیران الى السماء، دو. و اما اذا کان نفسه مقدورا فلا یلزم اللغویت، و سه. اینجا دیگه لغویت لازم نمیاد. از یک فی ثمرت وجود الامر، این که انهو لو اراد المکلف اسیان الواجب المعین، اگر مکلف اراده اسیان اون واجب معین رو کرد، یعنی همون واجب مزیر، اینجا یقدر علی اطاعت هذا الامر، قادر بر اطاعت امر به موسع خواهد بود. به یکی از این انها ثلاثه که تأخیر شرعی یا طبیعت ساریه یا طبیعت ملحوظه به نحوین تسع هذا الفرد و امثالین. مرحوم محقق اصفهانی در مقام پاسخ اینجور می‌فرمایند که یک پاسخ حلی میتوان به این توهم داد و یک پاسخ نقضی. پاسخ نقضی این هست که خب شما فرمودید که در ثمره وجود امر اینه که انهو کفایت میکنه که انهو لو اراد المکلف کذا ساخت. خب ایشون میفرماید که خب این ثمره در دو امر مطلق به دو ضد هم وجود داره. در اونجا هم اگر مکلف اسیان کند احد هما را قادر بر دیگری هست. و حال آنکه محققین از علم اصول اینها اجماع دارن بر عدم امکان این دو امر، در حالی که اگر فرمایش شما می بود باید بگیم در اینجا هم وقتی دو امر مطلق به دو ضد داریم، خب این ثمره هست که لو اراد اسیان احد ما یقدر علی الاخر، بر دیگری قادره. این پاسخ نقضی، و این پاسخ نقضی در واقع تکیه میکنه بر یک پاسخ حلی. پاسخ حلی این هستش که امر به داعی جعل داعی هست، و در واقع امر جعل ما یمکن ان یکون داعیان هست، و در هر جا که امکان داعویت وجود نداشته باشد اونجا اون امر وجود نداره. نظیرش رو ما در بحث واجب معلق داشتیم که مستحضرید مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه واجب معلق رو نپذیرفتن، چون فرمودن که اونجا امکان داعویت وجود نداره. خب اگر دو امر به نحو ترتبی نباشند، بخوان هر دو به طور مطلق داعویت داشته باشن، داعویت هر دو معقول نیست، و چون داعویت هر دو معقول نیست پس امکان داعویت هر دو وجود نداره. وقتی امکان داعویت هر دو وجود نداشت پس اجتماع این دو امر هر دو اینجا وجود نخواهد داشت. پس به عبارت اخرى، یعنی در واقع تکرار مطلب نه تغییر در اسلوب بحث، اینجور میگیم که امر به داعی جعل داعی هست، یعنی جعل ما یمکن ان یکون داعیا. هرگاه امکان داعویت وجود نداشت خب این جعل هم وجود نداره، و حیث این که اجتماع داعویت هر دو امکان نداره و معقول نیست، پس جعل هر دو امر هم اینجا امکان نداره. لذا می‌فرمایند و توهم و جوازه مدفوعون به ان الامره اذا کان بداعی جعل داعی کما هو محل الکلام، بداعی ارشاد و امثال اینها که نیست، بداعی جعل داعی میخوایم امر حقیقی در نظر بگیریم. اگر امر بداعی جعل داعی باشه ولم یکن مرتبن علا اسیان الامر بالمعین، و این امر به موسع به ان الامر این امر موسع و این امر به موسع هم طولی نباشه، بدین معنا که مشروط به اسیان امر به مزیق نبوده باشه، خب فلا محاله یجب ان یکون بالفعل صالحا للدعوه، پس باید بالفعل امکان دعوت برای هر دو وجود داشته باشه. فلا محاله یجب ان یکون بالفعل صالحا للدعوه مع دعوت الاخر، در کنار دعوت دیگری. و حال آنکه ولا یعقل دعوت هما مع دعوت هر دو، این امکان نداره. چرا امکان نداره؟ به جهت اینکه داعی اون شیئی است که موجب انقضاء اراده هست در نفس عبد، اراده جزء اخیر از علت تامه هست، و اگر بنا باشد دو داعی در نفس عبد منقطع بشه، حیث این که این دو داعی موجب انقضاء دو اراده که هر دو جزء اخیر از علت تامه هستن در نفس عبد خواهد بود، خب اجتماع دو اراده اینجا ممکن نیست. اجتماع دو اراده، دو علت تام نسبت به ضدین اینجا امکان نداره. لذا می فهمن که ولا یعقل دعوتهم، پس امکان دعوت وجود نداره، چون از فرض وجود دائویت هر دو لازم آمد فرض تحقق علت تامه نسبت به دو ضد، در حالی که این نمیشه. در همین نهایت درایه جلد دو صفحه 190 بحثش رو سابق داشتیم که و اما عدم مجتماع الارادتین لزدین، اونجا داشتیم که می فرمودن که فلیسه هو من وجود مقتزل محال، بل الارادتو حیث و انها الجزء الاخیر من العلت تامل المراد، ففرض وجود هما فرض وجود المرادین المتضادین به حسب وجود هما الخاص به هما فی نظام الوجود، اونجا نمیشه. بنابراین این مطلب درست نیست. نظام فند و لا یعقل، وقتی لا یعقل شد پس امکان دائویت وجود نداره، چون استحاله امکان وقوعیش وجود نداره. وقتی امکان وقوعیش وجود نداشت دیگه جعل ما یا میکنن یکون دائیان نیست، همونطور که به طور متعدد این آدرس جلد دو صفحه 177 رو داد، صفحه 77 داشتیم که ایشون اونجا داشتن که فرمودن که فهوه سطر یک صفحه 77 فرمودن فهوه جعل و ما یمکن ان یکون داعیان اندن قیاده و تمکینه، جعل و ما یمکن ان یکون داعیان. خب اینجا امکان داعویت برای هر دو وجود نداره. این هم از ثمرات اون بحث هست. این بحث جعل و ما یمکن ان یکون داعیان خودش رو در بحث واجب معلق نشون داده، خودش رو عرضم به حضور شما در صفحه 212 نشون داده، خودش رو در این بحث نشون داده، خودش رو در بحث حکم ظاهری و اون جایی که حکم واصل نباشه نشون داده و تا آخر. خب پس ولا یعقل دعوت هما و لذا، و چون امکان دعوت هر دو نیست پس امکان هر دو امر نیست، اطبق یعنی اجمل محققون الا عدم امکان الامرین المطلقین بزدن، امکان دو امر مطلق به دو زد وجود ندارد. مع که اینجا از دل این پاسخ حدی یک پاسخ نقضی هم آمد، مع ان هذه ثمرته موجوده، در حالی که این ثمره موجود هست، و هی ان المکلف لو عصا احدهما یقدر علی اطاعت الاخر. در این بحث میتونید به بخصوص ایشون صفحه 100 مراجعه بفرمایید نسبت به بحث لا یعقل دعوتهما. خب این هم از این مطلب. بنابراین امر به موسه اگر رجوع به تأخیر شرعی کنه، یا تعلق به طبیعت ساریه، یا تعلق به طبیعت ملحوظه به نحو انتصال هاز الفرد المزاحم، اینجا نمیشه. اما اگر رجوع به این وجوه سلاسه نباشه و وچه چهارم باشه، اینجا خب بحث دیگریست که در جلسه آینده به او پرداخته خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.